شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. تجارت کردن یا تریدینگ در بازارهای سهام بین‌المللی به نظر می‌رسد که رویه‌ای است که به تازگی در میان برخی از استرالیایی‌ها محبوب شده است. اما شهروندان استرالیایی باید چه چیزهایی را در مورد پیامدهای قانونی و مالیاتی تجارت یا تریدینگ در بازارهای سهام بین‌المللی بدانند؟ خطرات اصلی که استرالیایی‌ها هنگام تجارت در خارج از کشور در مقایسه با تجارت در بازارهای سهام استرالیا با آن مواجه هستند چیست و بازارهای جهانی چه فرصت‌های منحصر به فردی ارائه می‌دهند؟ نرخ ارز، هزینه‌های معاملات و هزینه‌های بین‌المللی چگونه بر سودآوری تجارت در خارج از استرالیا تأثیر می‌گذارند و چه استراتژی‌هایی می‌توانند در این میان مؤثرتر باشد؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای علی یوسفی، مدیریت شرکت TradeWise Solutions Chartered Accountants در ملبورن در میان گذاشتم. اطلاعات ما شده در این گفتگو عمومی و کلی است. در این گفتگو ممکن است نیازها یا شرایط خاص شما در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب آقای علی یوسفی، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب یوسفی، موضوع امروز گفتگوی ما تجارت یا تریدینگ در بازارهای سهام بین‌المللی هست. به نظر میرسه که این رویه به تازگی در میان برخی از استرالیایی ها محبوب شده. در نخستین پرسش امکان داره بفرمایید شهروندان استرالیایی باید چه چیزهایی رو در مورد پیامدهای قانونی و مالیاتی تجارت در بازارهای سهام بین‌المللی بدونن؟
جناب جمالی، درود به شما و شنوندگان عزیز رسانه SBS فارسی. اولین نکته ای که در واقع شهروندان استرالیایی که در بازارهای سهام بین‌المللی سرمایه گذاری میکنن مربوط میشه در واقع به مالیات بر سود سرمایه هست، یا اصطلاحا ما بهش کپیتال گین تکس میگیم. طبق قوانین مالیاتی استرالیا، جناب جمالی، سود حاصل از فروش سهام در بازارهای خارجی مشمول مالیات بر این سود سرمایه یا در واقع همون CGT میشه، که هر گونه سود یا زیانی در واقع ناشی از فروش سهام خارجی باید در اظهارنامه مالیاتی سرمایه گذار گزارش بشه، حتی اگر اون سهام در خارج از استرالیا خریداری شده باشه. مورد بعدی که در واقع یک سرمایه گذار استرالیایی باید در نظر داشته باشه، مالیات بر سود سهام یا اصطلاحاً دیویدنز هستش، که عموماً سود سهامی که یک سرمایه گذار از شرکت‌های خارجی دریافت می‌کنه ممکنه مشمول مالیات در کشور صادرکننده سهام باشه. و با توجه به اینکه استرالیا با بیش از 45 کشور توافقنامه مالیاتی دوگانه یا اصطلاحاً دابل تکس اگریمنت داره تا از پرداخت در واقع دوباره مالیات جلوگیری بکنن، عموما اطلاعات مالیاتی افراد از سرمایه‌هاشون در واقع در این کشورها به اداره مالیات استرالیا یا ATO گزارش میشه، که البته عموما زمانی که سرمایه‌گذار مالیاتی در کشور دیگه پرداخت میکنه میتونه اون مالیات پرداختی رو به عنوان اعتبار مالیاتی در استرالیا دریافت بکنه. نکته بعدی جام جوانی که یک سرمایه‌گذار استرالیایی باید در نظر بگیره این هست که زمانی که از طریق یک کارگزاری بین‌المللی در واقع سهام خرید و فروش میکنن، ممکنه که بدونن که، یعنی در واقع باید بدونن که آیا اون کارگزار مجوزهای لازم رو داره یا نه. در واقع بر اساس قوانین استرالیا برخی از کارگزاری ها باید در استرالیا ثبت بشن و مطابق با قوانین استرالیا که در واقع افراد برای اطمینان از صحت و قانونی بودن کارگزاری ها میتونن به کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا یا همون ASIC مراجعه بکنن و در واقع چک بکنن که آیا این کارگزاری ها رجیستر شدن یا نه. مورد بعدی در واقع ریسک های ارزی هست. جام جمالی، خیلی مهم هست این که سرمایه گذارها در واقع در بازارهای سهام خارجی باید توجه داشته باشن که تغییرات نرخ ارز ممکنه سود یا زیان افراد رو تحت تاثیر قرار بده، به ویژه زمانی که سهامشون به در واقع ارزهای دیگه خریداری میشه، و همچنین که برخی از استرالیایی‌ها ممکنه مشمول در واقع برنامه‌های مالیاتی خاصی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باشن، از این طرح‌هایی که در واقع ما اونها رو طرح‌های تخفیف‌های مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی می‌گیم، که در واقع میتونه در واقع در سود سرمایه افراد تاثیر بذاره. جناب جوانی، همونطور که قبلا اشاره شد، سرمایه گذاری در بازار سهام بین‌المللی به ویژه کشورهایی که استرالیا باهاشون همون دابل تکس اگریمنت داره، به این معنی خواهد بود که احتمالاً گزارش سود و زیان این سرمایه گذاری ها به اداره مالیاتی استرالیا گزارش خواهد شد. بنابراین توصیه میشه که سرمایه گذارها تمامی درآمدها و سودهای حاصل از سرمایه گذاری خارجیشون رو، اهم از سود سهام یا سود حاصل از ضرب و فروش سهام رو، در اظهارنامه مالیاتیشون به درستی گزارش بدن. در واقع نادیده گرفتن این گزارش دهی احتمالاً میتونه در واقع منجر به جریمه ها و مشکلات حقوقی بشه.
جناب یوسفی، خطرات اصلی که استرالیایی ها در هنگام تجارت یا همان تریدینگ در خارج از کشور در مقایسه با تجارت در بازارهای سهام استرالیا با اون مواجه هستند چه هست و بازارهای جهانی چه فرصت های منحصر به فردی رو ارائه می کنند؟
جناب، یکی از مهمترین ریسک های تجارت در بازارهای سهام خارجی در واقع اون نوسانات نرخ ارز هستش. وقتی در واقع سهام خارجی خریداری میشه، ارزش سهام نه تنها به قیمت سهام بستگی داره، بلکه به نرخ در واقع اون تبدیل ارز بین‌المللی هم وابسته است. تغییرات در نرخ ارز میتونه تاثیرات مثبت یا منفی زیادی بر سود و زیان سرمایه‌گذار داشته باشه. همونطور که جناب عالی در جریان هستید، تغییرات در سیاست‌های دولت‌ها، نارامی‌های سیاسی، تحریم‌ها یا بحران‌های اقتصادی در کشورهای دیگه می‌تونه در واقع بر بازارهای سهام اون کشورها تأثیر منفی بذاره و به تبع در واقع ریسک تجارت در بازارهای سهام خارجی رو بالا ببره. همچنین که قوانین و مقررات در واقع مربوط به اون بازارهای سهام در کشور در واقع کشورهای دیگه میتونه متفاوت باشه. چون خیلی مهم هست که در حالی که در واقع بورس استرالیا تحت نظارت دقیق کمیسیون اوراق بهادار سرمایه‌گذاری استرالیا هست، در بازارهای خارجی ممکنه شفافیت کمتری در خصوص اطلاعات مالی و در واقع نظارت وجود داشته باشه و این امر میتونه منجر به ریسک‌های غیر منتظره‌ای در واقع برای سرمایه‌گذارا بشه. برخی از بازارهای سهام سهام‌های خارجی ممکن نسبت به در واقع بازار ASX نقدشوندگی کمتری داشته باشن. این به این معنی که سرمایه‌گذار ممکن نتونه به راحتی اون سهام مورد نظرش رو خرید و فروش بکنه. این مسئله مخصوصا در بازارهای نوظهور مثل کشورهای آسیایی چون هند و اندونزی، ویتنام و فیلیپین و یا کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل و مکزیک و شیلی در واقع یا بازارهای کم حجم حتی بیشتر به چشم می‌خوره. در مقابل این ریسک‌ها، جمعی بازارهای جهانی میتونن خیلی فرصت‌های منحصر به فردی در واقع ارائه بدن. از جمله اینکه با سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف، یک سرمایه‌گذار میتونه اون پورتفولیوی سرمایه‌اش رو متنوع‌تر بکنه و در واقع ریسک‌های خاص یک بازار رو کاهش بده. به عنوان مثال، اگه اقتصاد استرالیا به مشکل بخوره، سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگه میتونه در خیلی از موارد اون خطرات رو جبران بکنه. در سالهای اخیر بسیاری از بازارهای جهانی، به ویژه در کشورهای نوظهور که بهشون اشاره شد، فرصتهای رشد بالاتری نسبت به بازار استرالیا ارائه میدن. شرکتهایی که در حال گسترش در بازارهای نوظهور هستن یا صنایع خاصی که در کشورهای دیگه به سرعت رشد میکنن، میتونن در واقع این فرصتهای جذاب رو برای سرمایه گذارهای استرالیایی فراهم بکنن. بعضی صنایع یا در واقع شرکتهای بزرگ اصلا در لیست در واقع اون استرالیان استاک اکسچنج یا ASX نیستن و این لیست نشدن. بازارهای جهانی در واقع این امکان رو به سرمایه گذار میدن که صنایع خاص یا در واقع نوآورانه‌ای که ممکنه در استرالیا به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده رو در واقع قابل دسترس بکنه. به عنوان مثال، سرمایه گذاری در بازارهای تکنولوژی پیشرفته در ایالات متحده یا بازارهای سبز در اروپا میتونن در واقع فرصت‌های بی‌نظیری ایجاد بکنن که در واقع در استرالیا وجود ندارن. تکنولوژی‌هایی که در واقع اون بازارهای تکنولوژی مثل بازار اپل، مایکروسافت یا تسلا در واقع ممکنه در صنعت‌های خاص مانند فناوری، داروسازی یا در واقع انرژی تجدیدپذیر هم در واقع که در استرالیا خیلی فعالیت ندارن، در واقع فرصت‌های مشابهی رو میتونن برای سرمایه‌گذارهای استرالیایی فراهم بکنن. جامعه‌تامونی، زمانی که در واقع سرمایه‌گذار سهامی رو در بازارهایی با ارزهای قوی خریداری میکنه، این احتمال افزایش ارز در واقع ارز اون کشور میتونه به سرمایه گذار در کسب و سود هم خیلی کمک بکنه. برای مثال سرمایه گذاری در کشورهای با ارزهای قوی مانند یورو یا دلار آمریکا میتونه در کنار سود سهام به سود ناشی از افزایش ارز نیز منجر بشه.
جناب یوسفی، امکان داره بفهمید نرخ ارز، هزینه های معاملات و هزینه های بین المللی چگونه بر سوداوری تجارت در خارج از استرالیا تاثیر میگذارند؟
نه حتما. وقتی در واقع از سرمایه گذاری جهانی حرف میزنیم که همونطور که اشاره شد سرمایه گذاری های حرفه‌ای، در واقع اون سرمایه گذاری های حرفه‌ای برای این مبنا کار میکنن که سود واقعی فقط به قیمت سهام بستگی نداره. در واقع نرخ ارز و کارمزدها هم به صورت چشمگیری روی نتیجه اون پورتفولیو تاثیر میذاره. مهمترین عامل در واقع سود واقعی میتونه نرخ ارز باشه. جامعه فرض کنید سرمایه گذار یه سهمی رو در آمریکا میخره و 10% رشد میکنه، ولی اگه دلار استرالیا تو همون مدت قوی بشه ممکنه سود سرمایه نصف بشه یا حتی سرمایه گذار ضرر بکنه. برعکسش هم ممکنه اتفاق بیفته، یعنی اگر دلار استرالیا ضعیف بشه سود سرمایه گذار در بازار سهام آمریکا بیشتر از در واقع اون رشد سهامش میشه و در واقع به این معنیه که سرمایه گذار هم درگیر ریسک بازار هست و هم درگیر ریسک ارز. مورد بعدی در واقع هزینه های تراکنش هست. جام جامانی خیلی مهم هستش. معاملات خارجی معمولا کارمزد بالاتری داره. در نتیجه هر خرید و فروش در واقع درصدی از اون سرمایه گذار رو کم میکنه و اگر یه سرمایه گذار زیاد معامله بکنه و در واقع تراکنش های زیادی داشته باشه به تبع سودشون کمتر میشه. البته در بین این موارد در واقع هزینه تبدیل ارز هم اضافه میشه، چرا که در واقع بانک ها یا اون در واقع خود کارگزار معمولا نرخ کمتری بالاتر از نرخ واقعی ارز در واقع در نظر میگیرن وقتی که ارز رو به عنوان مثلا از دلار آمریکا به دلار استرالیا تبدیل میکنن. همچنین که جامعه بعضی کشورها مالیات بر سود سهام یا اصطلاح ما به اونا ویز هولدینگ تکس میگیم، اونا میگیرن که در واقع بر اساس قوانین مالیات خود اون کشورها دریافت میکنن. در واقع سرمایه گذار ممکنه با کارمزد نگهداری یا کارمزد اضافی برای دسترسی به بازار خارجی روبرو باشه. همه این عوامل باید قبل از سرمایه گذاری در سهام های خارجی محاسبه بشه تا سرمایه گذار در واقع بتونه یه درک کاملی از سود خالصشون داشته باشه. بنابراین توصیه میشه که سرمایه گذار قبل از تجارت در بازارهای خارجی فقط به رشد سهامش رو فکر نکنن و بهتر که نرخ ارز و هزینه‌های تراکنش رو و کارمزدهای تبدیل در واقع دلار رو هم در محاسبات سودشون قرار بدن تا غافلگیر نشه.
جناب یوسفی، آیا روندهای خاصی رو در بین سرمایه‌گذاران استرالیایی که در سطح جهانی تجارت می‌کنند، به عنوان مثال در سهام شرکت‌های فناوری، کالاها یا ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کنید که مایل باشید اون رو با شنوندگان به اشتراک بگذارید و از دیدگاه شما چه استراتژی‌های مؤثر هستند؟
حتما جناب جمالی، در چند سال اخیر مخصوصاً بعد از در واقع دوران کرونا و در واقع رشد پلتفرم‌های آنلاین استرالیایی‌ها در واقع خیلی بیشتر از قبل بازارهای جهانی رو آوردن. جمالی دلایلش هم متنوعه. در واقع از رشد در واقع محدود در بازار ASX گرفته تا جذابیت برندهای جهانی و فرصت‌های تنوع‌سازی و پورتفولیو سرمایه‌گذاری میتونه متنوع باشه. سهام در واقع شرکت‌های تکنولوژی آمریکا مثل اپل، مایکروسافت، آمازون و گوگل در واقع محبوب ترین انتخاب ها هستن. دلیلش مشخصه، به این دلیل که این شرکت ها در واقع موتور رشد اقتصادی جهانی هستن و درآمدهای چند صد میلیارد دلاری دارن. جمالی حتی خیلی ها به سراغ سهام های شرکت های کوچکتر در حوزه های هوش مصنوعی، فینتک و در واقع نیمه هادی ها میرن که به امید اینکه در واقع بتونن یک تسلا بعدی رو پیدا بکنن. نکته جالبی که علاقه به این سهام در واقع این بازارهای سهام حتی بعد از در واقع اصلاح های شدید بازار تکنولوژی در سالهای اخیر کم نشده، فقط کمی در واقع استراتژی ها محتاط تر شده. استرالیایی ها جمالی ذاتاً به منابع طبیعی یا اصطلاحاً کامودیتیز خیلی آشنا هستن و در واقع چون اقتصاد کشور استرالیا به معدن و انرژی وابسته است، در واقع اونها خیلی علاقه دارن تو این حوزه ها در واقع سرمایه گذاری بکنن. اما در بازارهای جهانی خیلی ها به خرید طلا و حتی ETF در واقع یا Exchange Traded Funds میرن یا همون در واقع صندوق های قابل معامله در بورس که در واقع مرتبط با نفت یا فلزات گرانبها هستن. البته نمیشه این نکته رو فراموش کرد که طلا معمولا نقش پناهگاه امن رو همیشه بازی کرده و مخصوصا وقتهایی که بازار سهام افت میکنه یا نگرانی ها از تورم و در واقع رکود هستش، طلا همیشه در واقع میتونه در واقع سرمایه گذاری خوبی باشه. مورد بعدی در واقع خیلی از سرمایه گذاران در واقع تازه کار به جای انتخاب تک سهم یا یک سهم در واقع سراغ در واقع اون ETF ها میرن که در واقع تا به شکل ساده بتونن اون تنوع سبد سرمایه گذاریشون رو افزایش بدن، به این شکل که در واقع ETF های شاخصی میتونن در واقع سهم 500 شرکت بزرگ آمریکایی رو تو خودشون داشته باشن، مثل در واقع S&P 500 یا در واقع NASDAQ که در واقع این روزها محبوبیت زیادی دارن، چون با خرید یک واحد ETF سرمایه گذار عملا در واقع در صدها شرکت سرمایه گذاری میکنه و این میتونه به معنی در واقع ریسک کمتر برای سرمایه گذار باشه. ETF ها در واقع ما ETF های در واقع موضعی هم داریم، در واقع موضوعی که در واقع در حوزه هایی مثل انرژی های پاک، فناوری های نوین یا در واقع حتی مرتبط با بازارهای نوزور مثل هند و اندونزی و ویتنام و فیلیپین در واقع این روزها خیلی پرطرفدار هستن. در جواب بخش دوم سوالتون جناب جمالی، یکی از استراتژی های مؤثر و محبوب بین سرمایه‌گذارهای روزها در واقع تنوع سازی حرفه‌ای هست. خیلی ها در واقع یاد گرفتن که فقط روی یه بخش تمرکز نکنن، ترکیب سهام تکنولوژی با کالاها و منابع طبیعی یا در واقع ETF ها و حتی اوراق قرضه بین‌المللی میتونه در واقع اون ریسک سرمایه گذاری رو پایین بیاره. همچنین که در سالهای اخیر هم جمعی برخی از سرمایه گذاری های موفق در واقع تو حوزه های استراتژی خرید پله‌ای به دنبال در واقع اون تنوع در واقع پورتفولیوشون هستن، به این صورت که به جای خرید یک بار در یک قیمت خاصی به صورت ماهانه یا دوره‌ای سرمایه گذاری میکنن تا در واقع بتونن اون میانگین خریدشون رو متعادل بکنن و در واقع اثر نوسانات رو کم بکنن. جمعی همونطور که اشاره شد مدیریت ریسک ارزی خیلی مهم هست. بعضی از سرمایه گذارها از بازارهای در واقع پوشش ریسک و اصطلاح ما بهش هیجینگ میگیم استفاده میکنن که بخشی از سرمایه‌شون در اون ارزهای مختلف نگهداری میکنن تا از تغییر ارز در واقع آسیب نبینن. و در آخر میتونم خدمتتون عرض کنم که موفق ترین در واقع سرمایه‌گذارها دائما اخبار اقتصادی، گزارش‌های شرکت‌ها و تحلیل‌های بازار رو دنبال میکنن تا تصمیم‌هاشون بر اساس داده باشه نه هیجان.
جناب آقای علی یوسفی بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
سپاس از دعوتتون جناب جمالی، روز خوبی داشته باشید.
Like, share, comment. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.